در کنار دو ماه این یعنی مسئله عزله و مسئله جایی یعنی ها تفیق و دروه های کلام کاملا مشخص شد
متقیده
با شدت
طرفدار
عدل و عقل و استقامت یار و حکمت این معلل بودن اطفال باری تعالی به اقراض شدن و از
موهره
که تا این زمان هنوز
اهل
سنت یا اهل الحدیث نامیده می شدن به شدت در مقابل معتزله
و طرز
تفکر اینها ایستادن. معتزله به نام عدلیه خونده شدن. این کلمه تنها نماینده مفهوم عدل نبود. از این کلمه علاوه بر مفهوم عدل به شکل معتزلی مفاهیم اختیار و حسن و حکم عقلی و معلل بودن فعل باری به اغراض فهمیده می شود. خب روز شنبه دیگه این شد. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که به حسب اون که حال از این کتاب به دست آوردیم این دو گروه تقریبا مکتبی و مذهبی به نام اشاعره و معتزله که در اسلام پیدا شد مسائلی که مطرح شد و اختلاف نظر بین این دو گروه پیدا شد و به نتیجه دو گروه مطلقی و مذهبی تشکیل دادن. توی عده به نام اشاعره سلام علیکم و یه عده به نام معتزله خونده شدن. گروه مسائلی که مطرح شد چند مسئله بود. اول مسئله جبر و اختیار بود که آیا ما در کارامون، رفت آمدمون، نشست و برخاستمون آزادیم یا مجبوریم. معتزله تابع آزادی بودن و میگفتن مجبور نیستیم. اشاعره میگفتن مجبوریم. و این مسئله حقه مرکزی بحث بود که ایجاب کرد که یه بحثی به عنوان این که خدا عادل است یا عادل نیست پیش کشیده شد. وقت چون معتزله می گفتن اگه ما مجبور باشیم لازم نیست که خدا رو عادل ندونیم، اشاعره صریحا نمیتونستن بگن چه مانعی داره خدا میگه عادل نیست، ولی اینو چون نمیتونستن بگن چون این خلاف صریح آیات قرآنی بودن گفتن نه خدا عادله، اما هر چی خدا انجام بده عادله. و مثلا اگر مطیع را جهنم ببره، یعنی کسی که اطاعت میکنه ببردش جهنم و کسی که اطیان میکنه ببردش بهش، که چون خدا میکنه عادل. فرد این مسئله دوم پیشونه که عدالت خدا این بحثن که پیشونه و مسئله دیگری هم پیشونه شایا حسن و قبط کارها خوبی و بدی و کارها ذاتی است یا ذاتی نیست. معتزله قائل شدن که ذاتی است، که مثلا عدالت خوبه از هر کسی صادر بشه، از مخلوق صادر بشه یا از خالق صادر بشه خوبه، و ظلم هم که بده اونم ذاتی هر کسی صادر بشه. اشاعره اومدن گفتن نه افعال ذاتی نیست، هر که خدا انجام بده حتمانه زیر سر فاعلشه، زیر سر خود فعل نیست. این هم تقریبا مسئله سومی شد. مسئله چهارمی که پیش اومد در رابطه با این مسئله این چه؟ آیا عقل ما استقلال دارد که درک کند حسن کارها را یا قبح کارها را؟ البته کلی نمیخواد ادعا کنید که عقل حسن هستی یا قبح هستی، اما سربسته یه عناوین حسنه یه حسنی هست که عقل بدون این که از ناحیه شرع تأییدی شده باشه درک حسن میکند، درک قبح هم میکند. اشاعره گفتن نه، حسن اونست که شعر بگید حسنه، قبیح اونست که شعر بگید، به نتیجه حسن قبط عقلی هم ندارد. اینجا بود که اگه نظرتون باشد گفتیم که اشاعره به این مناسبت که عقل را از استقلال انداختن و گفتن ما چشم گوش به سنت هم داریم، حتی در سنت و حدیثه مقامی پذیریم، لذا به خودشون گفتن سنی، که گفتیم این سنتی بوده، یعنی منصوبه به سنت. و این یعنی دیگران که هر که غیره ای دیگه این بدعیه، اهل بدعته. و این خب یه جنبه عوام فریدی هم برای بله اشاعره داشت. خب مردم عادی میگن خب پس اینا درست میگن و اینا پیرو به سنت پیغمبرند اینها و اونا دیگه رافضی هم. به اینجا بود از کسیم این اسمی هم که رو ما شیعه بگشتن رافضی، این هم همین رو یه توهی میتمان کنن که ما رفع کردن سنت را، یعنی سنت را ترک. خب اینم یه مسئله. مسئله دیگر که بحث شد این بود که یه دقیقی تو کارهای خودمون میدیدیم هر کار اختیاری از ما یه برای یه چرا و یه برای داره. به ما گفتیم که ما یه کارهای طبیعی داریم، مثل که الان که نشستیم قلبمون داره کار خودشو میکنه، نبضمون داره کار خودشو میکنه، لحاظ هاضمه‌مون داره کار خودشو طور میکنه. ما بر فرض علم و اطلاع هم داشته باشیم اثری نداره، اون کار خودشو داره میکنه. اینا کارهای طبیعی ما، ولی کاره مثل این که حالا اومده اینجا جمع شدم، یه وقت هم پا میشیم میریم، یه وقت هم پا درس میشیم، یه وقت یه کار دیگه میکنیم. این کارا اولا جا داره بگویم چرا این کارو کردی و این چرا یه جوابی هم داره. چرا جمع شدید اینجا؟ برای و این چرا داره و جوابش هم که برای این که کتاب مثلا عدل الهی مذاکره کنیم. این چرا داره، یه برای این چند داره. این خاصیت کارای اختیاریه و این که ما خودمونو مسئول کارای خودمون میدونیم و اگه بد کنیم شرمنده ایم و اگر خوب کنیم طرف راضی، یه تر همینه که با کارا طبیعیمون برده. و در این کارم که برای چرا و یه برای چه و خوب برایه هاش هم فرم بود. بعضی وقت او برایه که میگوید یه چیزید عقلا میگوید باریکلا، مثل که الان به ما بگن چرا این دو جمع شده، میگوید خب وقتی فرصتی مطالبی مذاکره میشه که بهتر که ما مطالب رو خب گفته بود کنیم. این خیلی خوب کاریه. اما مثلا فرضی که بنده حالا با این تصویر تو دستم، مثلا فرضی که اگه نباشه تو دستم مثل ناراحت هم توجه کردی، حالا یا یک تو مثلا باریشش بازه میکنه، یک با پر عواش بازه میکنه، اینا هم بالاخره غایتی داره، اما جواب خوبی نداریم بده. و اوجور کارا که اولا چرا داره و ثانیا یه جوابی داره برای او، برای یه چیز که عقل پسنده، اونو میگون کار حکیمانه. و کسی که چنین کاری میکنه که بر طبق حکمت، حکمت داره کارش و انجام میده، ولی بازی های بچه ها و اینا حکمت نداره، ولی اینا قایت دارد اما حکمت نیست. کودکانه یه حسابی تو کارای ما وقت راجع به کارای خدا در این مبحث هم معتزله معتقدن که کارای خدا نام چرا دارد و برای چه دارد و حکیمانه، که تو جلسه و جلو عرض کردیم ما تابع هر مرام و هر مسلکی باشیم بالاخره یه هم آهنگی هایی بین خدا میبینیم. یه اصطلاحی داریم ما نجات آبادی ها میگیم در و تفته خوب جور در اومده، که مثل سربسته از کردیم ما میبینیم که وضع دهانمون، دندونامون، زبانمون، قده های زیر زبانمون، اینها با وضع جهاد هاضمه مون و معده مون، اینها که جور در اومده، جور به این معنی که اگر قده ها زیر زبان نبود و این دندونامون این طرز رو نداشت که موقع هضم غذا، موقع جویدن غذا مثلا نرم میشه غذا و بالا آب که در دهن از قده ها ترابش میکنه عمیق میشه و مخلوط میشه، وقت بعد حضمش اگه نبود این وقت درست حضم نمیشد، ولی چون این دور هست به اصلا حضم هم خوب میشه. پس جور در اومد تو جلسه گفتیم یه جور جور در آمدنی که در حال حاضر اجزا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم خوب جور در اومده، یکی هم حوادث گذشته با حالا خوب جور در اومده. چی تو؟
مثلا
اون وقتی که در رحم مادر ما رو می ساختن جا چشم واسه اون وا گذاشتن، جا سراخ بینی هم برامون وا گذاشتن، جا گوش هم وا گذاشتن، که به قول بعض علمای اخلاق دارن در باره تفکر در درست و خلقت اینه که مثلا اگه ما میتونستیم جنین را در وقتی که در رحمه به یه وسیله ببینیم، ببینیم مثلا او نطفه که کم کم صورت قدیمی هم گفتن صورت مضغه پیدا میکنه، یعنی گوش جدیده، وقت یه جاش ببینیم یه سیاهی پیدا شد و بعد هم ببینیم اطراف سیاهی یه خطهای از موبد سیاه و اینها پیدا شد، ولی همچون مطالعه میکردیم بعد دیدیم که او سیاهی که قرار داده شد قلب و تشکیل داد و او قطعهای کز و موبد اونها شریانات و رب و اینها رو تشکیل داد، که اگه او وقت او سیاهی قرار داده نمیشد قلب نداشتیم، یا اگه او رگها او سیاهی ها قطع قرار داده میشد رگهایی که متصل میشد به قلب و به واسطه ضربان قلب که خونچه رگا در تمام بدن در جریان نبود، و یا جا چشم یک گذاشته نشده بود بعد ما چشم نداشتیم، کور مادرزاد به دنیا نمیدیم. و پس گذشته هم با آینده هم آهنگی کرده، توجه کردیم که هم آهنگی هست که میبینیم و از معتزله و اینها میگن اینا همه منظور بوده، منظور بوده یعنی در از مقام آفریدگار که میخواست حقی رو به جرایان بیندازه، این هماهنگی و منظور بوده، نه که پیر به تاریکی شده یه تلش خورده بودی شده در قول مداهی بوده تلش خورده بود، نه تلش نخورده، یه از اول ستاره منظور بوده. مثل حالا یه مسئله بزنم، ما اگر یه جای زمینی میخوان معمار بیارن، بنده بیارن روش، یه ساختمانی میخوان بسازن، ما تماشاچی روز اول ببینید مثلا بنده یا اومده به شاگردش گفتره این نخو بگیره، نخو گرفتن یه سمت کردن به یه سنگت یا خاکتر ریختن به بعدم به عملیه گفتن اینجا رو دلست یا بیلا چیز خاک و بیریز بالا ایریخ بالا و گود کرد و مثلا بعدم سنگ و آهک و اینا آوردند و جا پی ریختند و یه وقتم آزو بودند. ما هم تو هر روز فقط میمگیم اما شام کردیم، بعد دیدیم اه او جا پی اولی او گودالیه اولی اگه نبود امارت درست نیچه. همچنین به او ترتیب وقت بعد که دیدیم یه امارتی یه ساختمان از کار در اومد
که
مثلا اگه مدبی رو تامزه کلاسا به جا و دفترش به جا و بعد مرافق دیگره شد از
مایه
باج دبیرستان همه بود، دیدیم اگه از اول یکی اون کارا میشد ای آخر ایدو دیدارت نبود و ما میگویم کلش نخورده که ای دیگه این بنایه همطور او روز دنگت گرفت دیگه که مثلا اینجا خاکار بالا دیده، نه از او اول آخر رو خونده اینها و جور در اومده تو دیدش دیدارت بوده توجه کرد و از اینجا هر جور در اومده و هم آهنگی هایی که در جهان مشاهده میکنیم بین اجزاء جهان که هم ها آهنگی های خلاش خورشیدش با زمینش با دریاهاش با کوهاش با معدنیات یه هم آهنگی دارن و همچنین گذشته ها یه جوری پیریزی شده که آینده ها جور در بیاد. از معتزله میگن اینا منظور بوده و از اونجه هست خدا حکیم. توجه کردی؟
در این مبحث هم اشاعره
به اصطلاح اختلاف این هم قبول ندارن، اینا حالا تکرار گذشته بود اما مسائلی بود که این دو گروه حالا کار به هنی بودن و شیعه بودن نداره بود. یه دو گروهی هست همون صدر اسلام که خب همه میدونید همون صدر اسلام درباره این مطلب که آیا زمامداری بعد از پیغمبر اکرم در شخص کی باید متمرکز بشه یه اختلافی که ما شیعه یه جور میگوشتانی یه دیگه، ولی این جور مباحث که هی بعد حقایق اسلامی مطرح شد و بحث درگیر شد این دو گروهی سیاسی نیست، اقتصاد نه مربوط به اقتصاد نه مربوط به سیاست یا غیر زالگی مسلکی و مذهبی این دو گروهی و حالا گرسه خیلی وقت سیاست ها این اختلاف مذهبی و اینا نتیجه میگیرن اما اجاله اصل هسته مرکزی که دیگه حزبی و سیاسی و یه حرفا نبوده این چیز بوده. خب وقت در این دو مسلک مختلف اینا هر کدوم یه نقطه به اصطلاح خوبی داشتن، نقطه روشنی داشتن، هر کدوم یه نقطه ضعفی داشتن، به طوری که مرحومای مطهری بیان میکنه نقطه ضعفشون رو او گروه مخالف به رخ میکشیدن، اینا جواب حسابی نداشتن بدن. ولی خود اونا یه نقطه ضعف داشتن که اونا به رخ میکشیدن، اونا جواب حسابی نداشتن بدن. این است که در این میان مسلک شیعه یه مسلکی که لا جبر و لا تحویز و امران بین الامران که این حالا بعدن با یه واردش بشیم، اینا خواستن حق مطلب بیان بشد و ضعف نقطه یه ضعفی که هر کدوم از دو مطلب کشته نقطه ضعف را جبرانش کنن. از کنم حالا مثلا معتزله که قائل به اولا مختار بودن انسان شد، انسان در تاراش مختاره و به نتیجه صحبت کردن که خدا عادله و عدالت هم به این جور معنا کردن که یک نظم یه قانون درست حسابی است که خداوند چون فاعل مثلا فرض و مرض نداره خوب رو انجام میده. اینها یه همچی چیزایی گفتن. اشاعر اومدن گفتن این حرف شما به قول، حالا اینو من میگم به قول مناظر فابقیه، میگم اومدی آب بینیشو بگیری چشمشو کور کردی، اینا بخواهی میگن شما اومدید برای اینکه خدا را از نواقه مبرا کنید، قبایح را چیزا قبیح را به خدا اثنات ندهید و بود خدا هر کار خوبت انجام میدهد بد و انجام میدهد، به نتیجه مشرک شدید. اشاعره میگن به اشاعره به معتزله، معتزله نه اینکه اولا میگن ما در کارامون اختیار داریم، بنده که حالا دارم حرف میزنم به اختیار حرف میزنم، شما که نشسته به گوش میدهید به اختیار نشسته به گوش میدهید، از این جهت هم هست که اگه کارمون خوب باشه خیلی خوب باریکلا به ما، اگه بد باشه مسئول کار خودمون هستیم. میگن از رو اختیار، ولی اختیار را یه جوری تصور کردند که همچی معنا کردند که ما در کارامون این کارمون هیچ ربطی به خدا نداره، حتی که کلماتشون هست که خدا و خودشو بکشه دار نخوادم بازم ما کارمون طور انجام ده، اختیار این که خواستن درست کنن اینجوری درست کردن رو تعمدی؟ و اینو حالا بعدن هم روشن دید. این بحث محسوس به خصوص کارای اختیاریه ما نبوده، در این جهان که ما به طور کلی میبینیم جهان سببی و مسببی، هر اثری از یه چیزیه، از آب رطوبت میاد، از رو حرارت میاد و از ابر بارون میاد و از درخت میوه میاد، اینا این بحث در همینا بوده که آیا این آثار مال اسبابه، حرارت راستی مال آتیشه، رطوبت راستی مال آبه، میوه راستی مال درخته، که از جمله این حرف زدن ما راستی از منه، این نشستن شما راستی از شما، این بحث بوده. معتزل گفتن بله راستی از ماست، ولی یه جوری تصور کردن که خدا منعزل در آثار موجودان، خود زوات از خدا، ولی افعال زوات دیگه از خدا نیست، یه همچی جوری. و اشاعر میگن باری کلا اومد خدا رو منزه کنیم
به عدد موجودات شرک قائل شده.
یه هم بجوری میگه و این خلاف توحید افعالیه که هم عقل دلالت میکنه هم آیات قرآن که میگه خالق و کل شر میگه این توحید برخلاف یه نقطه ضعفی که اشاعره از معتزله گرفته و این جواب خوب نداشتن بدن. این تحلیل مطلب که منافات نداره که کار در این حال که از سبب از متبب الاسباب باشد اینا خوب میکنه تنگ بگن. این یه نقطه ضعفی بود که به حرفای اینا اشاعره میگه. یه نقطه ضعف دیگر راجع به حکیم بودن خداوند که ما این هماهنگی هایی که الان مثال بودیم اینا یه حرفی هست در باب علت غایی. اینو که شما در بسته به گوشتون رسیدید که میگن در موجودات مادی ما چهار علت میخوند. یکی علت فاعلی، یکی علت غایی، یکی علت مادی، یکی علت سوری. حالا یه مثال ساده بزنیم. یه تخت یا یه تمدلی که به وجود میاد مثلا نجاری بوده است که در نظر گرفته است نشستن مثلا خطیب را بر کرسی به منظور سخنرانی و قطعات چوبی را به شکل خاصی به هم کوبید بیشتر تخت نجار میشه علت فاعلی و اونی که در نظر گرفت که نشستن آقای خطیب برای سخنرانی این میشه علت غایی و چوبی را برداشت و شکل خاصی بهش داد و چوب میشه علت مادی و این شکل خاص میشه علت سوری. وقت میگن در موجودات مادی حتما این چهار علت باید باشه که اگه یک کدوم نباشه موجود به وجود نمیاد. وقت تحصیل که در باب علت غایی قایت تحقیق میکنن میگن توجه به قایت که فاعل را فاعل فعل انجام قرارش میده. مثلا هم شما آقایون که حالا اینجا هستید قبل از اینکه بیاید اینجا هزار دور کار تصور میشد شما انجام بدید. برید مثلا افری صحرا گردن تو خونه دون بومونی یا برید تو بازار اینا تو همه اینا چرا این کار رو انتخاب کردید که اومدن اینه؟ چرا بزرگیم چرا؟ وقت میگوید برای این که اینجا و این تو تصورتون اومد و شما که چند جور کار تصور میشد متعین شد که مسیر شما رو متشخص کرد فرادوید که این کار انتخاب کرد. وقت میگن قایت مقدم در تصور است و مؤخر در وجود است. یعنی در مقام تصور شدن اول تصور میکنید مثلا تو جلسه مذاکره کتاب واقع شدن حضور در اون مجلس را و میدونید او راهش اینست که فاصله بین خونه دونه اینجا را طی کنید. پس این فاصله طی کردن به اعتباری که منتهی به اینجا میشه این شما رو فاعل قرار داد. لذا که میگن تا علت غایی متمم فاعلیت فاعله. رجوع کردی علت غایی شما درست عضلاتتون الحمدلله سالمه اگه اراده کنید قدم برمیدارید میایید اینجا میرسید، ولی مجرد این کفایت میکنه که شما حائل واقع بشید. بلکه توجه به غایت اگه نبود شما فاعل این کار داره نبودید. این است که توجه و غایت کار منتها علیه کاره، کار اون هم قدم برداشتنه. منتها به کجا منتهی میشه؟ به کجا میرسه؟ به وصول به اینجا. وقت توجه به این چیز که وقت رسانندش و حرکات پادون باشد، توجه به اینجا شما را فاعل این کار قرار داد. که وقت میگن قایت، همونطور که گفتیم یکی که مقدم تصور، در تصور کردن اونه، ولی در وجود اول را افتادن است بعد رسیدن است. گر نبودی میل و میل و امید ثمر، کی نهادی باغبون بیخ شجر. پس به معنا اون شجر از میوه جاست، در معنا از شجر به صدقه تر میوه هست. گر به صورت از شجر بودش نهاد، وقت بعد میره توی بحث دیگری مستفاد این دو آدم و انبیا خلق من باشن در جز لبا. حالا این مطلبی که ما میگویم که آیت آفرینه وجود خصم مرتبه تو، حالا او یه بحثی قرار حالا این حرفا هست اشاعر این خلوصان این تحقیقی که در آیت کردیم، وقت اشاعره به معتزله میگن شما که میگویم که هم آهنگی های جهان منظور بوده، ملتفت میشید که چه حرف ناپخته‌ای دارید میگید. این معنیش نیست که خدا در فاعلیت ناقصه، خدا در فاعلیت ناقصه و توجه به غایت خدا را تکمیل فاعلیت کرد و این در غیر خدا میشه تصور بشه ولی در خدا نمیشه تصور بشه. اینا نقاط ضعف حرف معتزله بود که اشاعره میگرفتن. اونم در جواب نمیتونستن تحقیق کنن که اولا ما که میگویم خدا عادل است نمیخواییم سلطه حق را محدود کنیم، ثانیا این که میگویم مثلا تابع مصالح یعنی خدا ناقص است و غیر ذالک، و ثالثا اگه کارا رو به اسباب نسبت بدیم شرک نیست و این حکم عالم است، عالم سببیه مسببیه. اینا او وقتا بحثا ناپخته بوده، مطالب چیزی دایره بحث واقع شد هی پخته میشه، اینا نمیتونستن. اینا برمیگشتن به اونا جواب میدادن که خب شما خدا را مثلا چی شده نواقص میگرفتن. حالا از این کتاب نگاه کنید، عدل یا توحید صفحه 21، خورده ای که اهل حدیث بر معتزله می گرفتند و معتزله جواب درستی نداشتند، این بود که اصل عدل که تو پرانتز به مفهوم شامل اختیار و حسن و قبح عقلی و معلل بودن افعال باری به اغراض، این هم خلاصه نقاط اختلاف بین اشاعره و معتزله بود. اصل عدل که به این معنا با توحید افعالی و بلکه با توحید ذاتی سازگار نیست. توحید افعالی یعنی تمام موجودات و کارا و اینا همه از خدا، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مثلا نمونه توحید افعالی. که در عالم بگم که ممکنه یه کسی توحید ذاتی قائل باشه، یک واجب الوجود یکی بیشتر نیست، همون این کافی عالم هستی دو قسمته، یه قسمته که مثلا خود خدا خلق کرده، یه قسمته هم داده به دست جناب علی از وال مثال تو توری یه بعدی که یه دست کارا رو به دست شیطان یه کسی بدونه، این توحید افعالی درستی و ما هم توحید ذاتی معنیش نیست که واجب الوجود یعنی وجودی که هستی ذاتی که هستی از خودش بسید فقط یکیه وقتی مقابل کسی یه نه واجب الوجود بسید نظیر اون چه نسبت به مجوس میدن که اینا قائل به دو تا مبدع قدیم بودن، یکی اهریمن یکی یزدان، مثلا او توحید ذاتی درستی بود ولی یکی بیا توحید ذاتی رو قبول کند، یعنی دو تا واجب الوجود نداره، همه توحید افعالی رو ممکنه. اینا بخوام یعنی یکی از اصول مسلمه اسلام و قرآن توحید افعالی هم هست، ولی این مرکی که شما اختیار کردید با توحید افعالی جور نیاد، بلکه توحید ذاتی هم با توحید ذاتی هم جور نیاد، بلکه با توحید ذاتی تازگانی، زیرا اختیار معتدله نوعی تفضیل است. اینا خواستن اختیار درست کنن به جور کار دست خودمون دونستند که خدا در کار ما هیچ گونه دخالتی نداره، این میشه معنای تفضیل، یعنی اختیاری که معتدله قائل است نوعی واگذاری و سلب اختیار از ذات حق است و بر ضد توحید فعلی که هم برهانی است و هم در سراسر قرآن به چشم می‌خورد. چگونه ممکن است به بهانه تنبیه خداوند از انتصاب کارهای که از نظر ما زشته، نه که ما میگویم ظلم زشته و کار به نداره خدا انجام بده یا نه، میگویم حسن قبح ظاهری و اشاعره میگن خب باریکلا برای که این کار که از نظر ما زشته خدا را منزه بدونی ازش، اومدی گفتی که ما در کارامون امر مفوض به خودمونه و خدا رفتی به خدا نداره، بدترش کردی. میگه که به بهانه تنبیه خداوند از انتصاب کارهایی که از نظر ما زشته برای او برای ذات او شریفی در فاعلیت قائل شد. ما همینقدر که به فاعلهای مستقل و به خود واگذاشته شده و بی نیاز از ذات حق در فاعلیت قائل شدیم، برای خداوند شریف قائل شده این و حال اون که نفس قرآن کریم یعنی شریح قرآن کریم کریم است که لم یتخید صاحبتن ولا ولدو ولم یکن لهو شریکن فلمل ولم یکن لهو ولی من الظل و تبره و تصدیرا. خدا زن اتخاذ نکرد، لم یتخذ صاحبت زن و لم یکن ولا ولد ولد اتخاذ نکرد و لم یکن لهو شریکن فلمول در فرمان روایه بر موجودات شریک نبوده براش و لم یکن لهو ولیون براش سرپرست نیست یا عهده‌دار نیست من از ظلم یعنی اسباب ذلت و ضعف احتیاج داشته باشه که یه ولی داشته باشه، نه هیچ کدوم از اینا نیست. و کبر و تکبیر یعنی ای شنونده بزرگ بکن خدا، بزرگ بدون خدا را
یا بزرگ داشت خدا را عمل کن که دو بزرگ داشتنی. خب همچنون که حکمت و مصلحتی که معتزله در کارهای خداوند فرض می کنند با توحید ذاتی و غنای ذاتی و منزه بودن ذات حق از این که مانند داشته باشد تو اگه فیل خداوند تابع مصلحته، یعنی خداوند در فایلت مثل ما و حالی که مثل ندارد و همچنین و از اون که معلول علتی باشد منافی، یعنی قنای خداوند معلوله، اقتضام کنید که خدا معلول علت نباشه و این که برای کار قایت و از کنید مصلحت به هم بیان زهر می کردیم قایت لازمی است متمم فاعلیت فاعله و خداوند در فاعلیت احتیاج به غیر پیدا می کنه. حالا ببینید، زیرا اگر انسان کارهای خود را به خاطر قایتها و هدفها انجام می دهد در حقیقت تحت تأثیر و انگیزه اون قایتها و هدفها قرار گرفته است. مگر نه این است که علت غایی علت فاعلیه، اما هر دید که گفتم میگن متمم فاعلیت فاعل. شما اگه توجه به اومدن اینجا نداشتید علت نمیشدید برای را افتاده، پس یه توجه به اینجا شد که شما را علت قرار داد، یعنی علت غایی موجب علت فاعلیت فاعل است، موجب فاعلیت فاعل است. اگر نباشد فاعل فاعل نیست. انسان که در کارهای خود غایت و هدف و غرض دارد در حقیقت یک جب از ناحیه هدف و غرض بر او حکومت می کند. خداوند متعال از هر گونه جبری آزاد و منزه است. هر تن جبر غرض و هدف بوده باشد. اشاعره مدعی شدن که مسئله حسن قبح ذاتی و عقلی و حکم به این که افعال باری تعالی الزاماً باید بر معیار این حسن قبح ها انجام گیرد نوعی تکلیف و تعیین برای خداوند است. مثل این است که بگو خداوند مجبور است کارهای خود را در کادری که عقل ما انسان‌ها مشخص کرده است انجام دهد. جنم بس اصطبانده اینجا که معمار یه نقشه داده گفته تو باید امارت و بر طبق این نقشه بسازی، وقتی معمار رو که نقشه به خدا داده که خدای عالم رو بر طبق این باید بسازی. میگه که خب انجام اطلاق اراده و مشیت حق ابا دارد از این محدودیت. اراده حق مطلقه، یعنی قید بندی نیست، مشیت محدود نیست. خلاصه سخن، اشاعره مدعی شدند که اون که معتزله به نام عدل یا عقل یا اختیار و یا استطاعت و یا حکمت و مصلحت طرح کرده اند اولا از نوع قیاس گرفتن خالق به مخلوق است، ثانیا با توحید ذاتی و افعالی ذات حق منافی است. این هم نقاط ضعفی است که اشاعره در حرف معتزله گرفتن. یه بحث هست. بسم الله الرحیم. عرض کردم که مسائل اساسی که بین دو فرقه از مسلمین اسباب خلاصه اختلاف گروهی شد، خلاصه شد در چند مسئله. مسئله اول اینکه ما در افعال خاله در کارم آیا اختیار داریم یا بی اختیار هستیم و مجبوریم؟ به اشاره گفتم مجبوریم و معتزله گفتن که مختار یک جزه مثلا اختلاف با. مسئله دیگر درباره عدل خداوند بود. معتزله می گفتن اگه با مجبور باشی خلاف عدالت خداست و خدا عادله. اشاعر رحمن نتونستن بگن نه ما خدا را عادل میدونیم، چون در قرآن شریف صحبت خیلی از عدالت خدا هست و اونها و اینها هر دو خود را حامی قرآن میدونستن. از جهت نتونستن اینجور بگن اشاعره بگن نه خدا عادل نیست، لازم نیست عادل باشه. مدن گفتن که بسن بسن اون طرف نه که دم در نباشه. بله اومدن گفتن که ما میفهمیدیم که خدا عادل است، اما عدالت یعنی هر کاری که خدا بکنه،
نه
که قطع نظر از این که کننده کار خدا باشد کار عدالت مکتف به عدالت بکش و ما بگیم خدا عدالت را انجام میده. نه، بلکه هر که را خدا انجام داد او عدالت است. که بنده مثلا میگم مثلا یه خدا روی قول اینا هم رو ببره بهشت و امام حسین و نعوذ بالله ببره جهنم، روی قول اینا عدالت است. عدالت یعنی کاری که خدا بکنه. معتزله میگفتن نه، عدالت خودش عدالت است، نه از باب که خدا انجام بده. و وقتی یه مسئله دنبال این پیش اومد، مسئله حسن و قبح عقلی که حسن و قبح ذاتی یه کارهایی بودیم که ذاتن خوبه از هر کی میخواد صادر بشه و یه کارایی ذاتن بده از هر کی صادر بشه. اینو معتزله میگفتن و عدالت ذاتن خوبه از هر کی صادر بشه و ظلم ذاتن بده از هر کی صادر بشه. وقت نتیجه از خدا صادر میشه. معتزله اشاعره گفتن نه، ما حسن و قبح ذاتی نداریم، حسن و قبح تابع اینه که از خدا صادر بشه یا نه. و این مسئله یه مسئله دیگه پیش آورد که آیا عقل ما استقلال به درک حسن و قبح دارد یا حسن و قبح اونی که از ناحیه چهر برسه. یو معتدله گفتن حسن و قبح مستقلات عقلیه داریم، اشاعره گفتن مستقلات عقلیه ندار. این هم دو چیزه اختلاف هست. اختلاف دیگر راجع به حکیم بودن خداوند که همطور که عرض کردیم این هم آهنگیایی که ما در عالم خلقت مشاهده میکنیم هر که مثال های انجام شد به وقت بسیاری هم آهنگی ها آیا منظور خداوند بوده یا به تعبیر دیگر ما خودمون کاری که هدف در او کار داریم و هدفمونم کودکانه نباشه عقل پکن باشه که کار حکیمانه. کسی مثال دیگه مثلا ما حالا حاضر شدیم اینجا برای مذاکره مطالب کتابی، این کارمون هدف داریم و این هدف کودکانه. وقتی فعل رو میگن فعل حکیمانه و هر فاعلی که در کاراش هدف داره و و هدف عاقلانه داره، اینو میگن حکیم. و این هم آهنگیایی که در جهان خلقت مشاهده میکنید، آیا هدف خداوند بوده و به نتیجه خدا فاعل حکیمه، یا هدف نبوده از باب اتفاق وقت داده که ما نده فوادی ها میگون در و تخت جور در اومده که از باب اتفاقه. این جمع اشاعره میگن نه خدا هدف دار نیست، و اینها معتزله میگن نه هدف داره و حکیم هم هست. این چند مسئله حسه مرکزی اختلاف این دو گروه شد که راستی دو گروه مذهبی هستی دادند، و اینها آخه گروه های گروه سیاسی هم یا غیر ذالک. این دو گروه مذهبی در اثر این مسائل که بینشون مطرح شد، وقت دنبال اینا اختلافات و مشاجرات زیاد شد فروع این مسائل، اما اساس اختلافشون اینها شد. وقت اینها اینطوری که گفتیم هر کدوم اینا حرفشون یه نقطه خوبی داشت و یه نقطه ضعف، لذا او فرقه مخالف وقتی خواست بر این فاختکار کنه نقاط ضعف رو میگره. این جواب حسابی نداشت بده، نقاط ضعف او رو به رخ میکشیده اینها، وقت بعدا در اثر فرمایشاتی که زبطی ائمه شیعه اثناعشری به میدون اومد حق مطلب ادا شد. که اینا دنیه بحث های بعدی که انشاءالله در این کتاب بکنیم این توشیزا توجه کنیم. و حالا تا اینجاها رو خونده بودیم از این کتاب، حالا به یه قسمتی از این باراشتی کتاب را بکنیم. در صفحه 23 معروف است، تو آخرهای صفحه معروف است سایلان دمشقی که طرفدار عقیده اختیار بود، روزی انجارسته بودید؟
بله
تو صفحه جلو. بله معتزله متقابلا عقاید اشاعره را بر ضد اصل تنزیه که در قرآن کریم مکررن به اون تحریم شده دانستن. تنزی یعنی خدا را منزه دانستن از هر نقص و عیبی. مثلا خیلی وقتا در قرآن هست سبحانه و تعالی اما یشتکون، منزه از خدا و خدا عالی تر است از این چیزی که میارند. اینا در قرآن مکرر شده که خدا منزه از هر گونه عیبی. و معتزله میخواستن عقاید اشاعره را رد کنن، میگفتن شما هر عیبی بودت به خدا اعتنا بدید. نه اینکه اونا مثلا میگفتن بین موجودات رابطه سببی و سببی نیست، همه کارا از خدا. و نه اینکه تو کارا همه که خوب نیست، بعضی ها خیلی هست. و هی گفتیم همه کارا از خداست، به نتیجه بدی هام دور از خداست. و ما دامن قدس پروردگار را منزه از عیب ندانستیم. یه اینا از معتزله همچه عیبایی میرسن. معتزله متقابلا عقاید اشاعره را بر ضد اصل تنزیه که در قرآن کریم مکرر به اون تصریح شده دانستن. معتزله گفتن لازمه عقاید اشاعره این است که ما به خدا چیزهایی نسبت دهیم که ذات حق از آنها منزه است، و قرآن کریم تصریح کرده است به منزه بودن ذات حق از آنها، از قبیل ظلم، عبث، فحشا. گفتن یعنی معتزله گفتن اگر عدل و اختیاری در کار نباشد باید خداوند را ظالم بدانید. و به حال که آیه دارد که ان ربک لا یظلم احدا، قریب به این معنی خدا به احدی ظلم میکنه، ولی اگه ما اختیار نداشته باشیم و خدا ظالم که بندگان مضطر آفریده و آنگاه آنها را مکلف میکنند و این موجودات مضطر را که هیچ اختیاری از خود ندارند و گناه میکنند عذاب میکنند. و چون هر کاری که بنده میکند در واقع بنده نمیکند، اشاره ایجور میگفتن، بلکه خدا میکند، پس این خداست که مرتکب فحشا و زشتی میشود نه بنده. و چون طبق عقیده اشاعره فعل خداوند خالی از هر غایت و غرضی، پس خداوند عبدکار و بیهودکار است. پس لازمه عقاید اشاعره این است که اموری را که برهان و قرآن، برهان یعنی هم دلیل عقلی و قرآن یعنی آیات قرآن، توامن یعنی هم آهنگ خداوند را از اینها تنبیه می کند، به خداوند فتحی یعنی ظلم و عبث و فحشا. اینا نقاط ضعف اشاعره بود که معتزله پیدا کرده بودن. نقاط ضعف معتزله هم این بود که تو درس جلو گفته شد که اشاعره به معتزله میگن شما به بهانه تنزیه خداوند شرک میارید، موجودات موجود مؤثرند و اثر از موجودات بکنید، خدا رو سلطه خدا رو محکوم بکنید، میگوید باید به قانون عدالت رفتار کنید، اینها شما خیلی حسب از میزنید. اونا به اینا ایدور میگفتن. خب هر کدام از دو مکتب اشعری و معتزلی یک نقطه قوت داشت و یک نقطه ضعف. نقطه قوت هر کدام، نقطه قوت ایراد بود که از مذهب دیگر می‌گرفتن. مثلا نقطه قوت معتزله این بود که خدا را می‌خواستن فحشا به خدا نسبت ندن. این نقطه قوت حرف معتزله بود، یعنی خوب هدفی را در نظر گرفته بودند که خدا را منزه بدونند از فحشا. لذا به اشاعره میگفتند شما فحشا و بدیها را به خدا نسبت بدید. نقطه قوت حرف اشاعره ای بود که میگفتند شما معتزله به بهانه تنزیه خداوند مشرک شدید. اونا توحید را به استفاده دیدن. خب یه خوب هدفیه آدم بخواد توحید موحد باشه، ولی وقتی نتونه هدف خودش رو خوب بیان کنه ضعف پیدا میشه. اینا نقطه قوتشون همون مبارزه کردن با شرکی که از حرف معتزله برمیاد. بله به قول ایشون میگوید که نقطه قوت هر کدام در ایرادهایی بود که از مکتب مخالف میگرفت و نقطه ضعف هر کدام آنجا بود که میخواست از مکتب خود به یک سو به صورت یک مکتب جامع دفاع کند. پیروان هر یک از دو مکتب میخواستند صحت و درستی مکتب خود را ثابت کنند به اثبات بی اعتباری مکتب مخالف. مثل که مثلا بنده بخوام بگم من خوب آدمی هم، به چه دلیل؟ به دلیل که او یکیه بعد هست. حالا او بعد یا خوب ممکنه تردارمون بعد باشید بگیدید نیست که خجالت هست. اینها وقتی بهشون ایراد گرفته میشد مکتب تو بعدت به ای دلیل به ای دلیل به ای دلیل، گفت نه مکتب من خوبه تو مکتب تو بعده، به اون دلیل و اون دلیل. اینجوری بود. پیروان هر یک از دو مکتب میخواستند به حد و درستی مکتب خود را با اثبات بی‌اعتباری مکتب مخالف ثابت کنند، بدون آن که بتوانند به خوبی از مکتب خود دفاع نمایند و از عهده اشکالاتی که بر خود آنها وارد است برآیند. مثلا به اشاعره اشکال بود که خب شما خواستید موحد باشید، خب باری جلو، اما بعضیارم به خدا اسناد دادید، اینا نتونستن بگن نه ما ندادید، نه این حرف ما اسناد بعدی چطوره؟
نه
اطوری که مثلا در آیات قرآن دارد که مثلا
ما
اصابت من حسنت فمن نفسك
و ما اصابت
من سیئت فمن نفسك و ما اصابت من حسنت فمن الله. اونی که منطق قرآنه که در این آلان حق که خوبی باشه از حقه و بعدیش مربوط به ذات حقی نیست، اینا
نفسی نیست
اثبات کنن این مطلب رو
یه بیانه
به خلاف که عقل
بپسند و
موافق باشید با
صفات
خداوندی نتونستن چیز کنن
یه دیگونی
که بتوانن به خوبی از مکتب خود دفاع
نمایند
و از عهده اشکالاتی که بر خود وارد برآیند پیروان هر مکتب به نقاط ضعف ما به دیگر خوب وارد بودن
و تاب
یک دیگر حمله می کردن. معروف هست
نامی که
مکشی که ترستو
زی
اختیار بود
زی برزب